بخش دوازدهمین، قسمت دوم. باری، اراضی اطراف زینبیه در آن وقت همه بایر و یا سبزیکاری بود. روزی در خدمت ایشان پس از زیارت اهل قبور که قریب صحن مطهر است، چون میبایستی به شام برویم و در راه قدری پیاده میرفتیم به انتظار وصول ماشین، دیدیم جماعتی از خشت زنها مشغول خشت زدن می باشند. ایشان فرمودند مطلبی تازه برایم منکشف گردیده است و آن چنان است که تربیت انسان عیناً به مصابه این خشت هاست که این عملجات بدان اشتغال دارند. این خاک ها گرچه هرچه بیشتر قابل باشند و چسبنده باشند، خود به خود خشت نمی گردند. احتیاج به خلط و مزج با آب را به قدر معین دارند و سپس ورزیدن آنها را تا ذراتشان به هم التیام پیدا نماید و پس از آن در قالب ریختن و بدین اشکال مکعب که می نگری درآوردن. نفوس بشر هم در تکامل خود نیاز به تربیت استاد دارد که باید آنها را از حالت استعداد محض به فعلیت برساند. خوف و سرور، قبض و بست، وعده و وعید و اشتغال به اعمالی که موجب رفع حجاب هاست حتماً برای آنها باید تحقق پیدا کند تا به مرحله توحید کامل برسند و این فقط با تدبیر و تصرف و تعلیم و تربیت استاد کامل در مدت دراز امکان پذیر است، وگرنه آن نفوس همینطور به حالت اولیه خود و یا به تبدلات و تغییرات بی‌رویه و اصول باقی می‌مانند تا مرگ آنها را دریابد. تربیت در تحت نظر و ولایت استاد حکم همین ورزشکاری های عدیده روی گل هاست و پس از آن به قالب درآوردن می باشد تا دارای قیمت گردد و بتوان از آن بهره گرفت. این زمین ها اگر هزاران سال هم بر روی آن بگذرد و باران بر آنها ببارد و خورشید بر آنها بتابد، معزالک همینطور به صورت اولیه زمین باقی می مانند و این خاک در ذات خود به خود اجازه تحویل و تحول به خشت را نمی دهد. آن دست مربی خارجی است که آن را دگرگون می کند و قابلیت را فعلیت می بخشد. از اینجاست که حتما استاد باید مسلمان شیعه به توحید رسیده و استاد در فن تربیت شاگرد باشد، وگرنه محال است بتواند شاگرد را به صورت کمال خود درآورد. مسلمان یعنی تابع شریعت و منهاج و روش خاتم المرسلین، شیعه یعنی تابع و پیرو ولایت. اینها دو جناح برای پرواز روح در فضای عالم قدس می باشند و استادی چنین می تواند گل وجود و طینت و سرشت استعدادی را در راه و رویه ختم نبوت و ختم ولایت به سرحد کمال واصل گرداند که عظیمترین مرتبه از مراتب انسانیت است. اگر استاد مسلمان نباشد یا شیعه نباشد، چنین بصیرتی را ندارد و چنین استعداد و توانی را برای این تبدلات و تغییرات ندارد. و یا اگر مسلمان و شیعه باشد ولی خودش جمیع مراحل و منازل سلوک را در ننوردیده باشد، امکان تعلیم و تربیت را به مقصدی که ختم نبوت است و ختم ولایت است و خودش تعیین نموده و از اسرار و خفایای آن مطلع نیست ندارد. بنابراین هرچه هم نفوس قابل و دارای استعداد شایان باشند و روی فکر و اراده و اندیشه خود بخواهند با عمل به مستحبات و ریاضت‌های مشروعه این راه را بپیمایند، نخواهند توانست، چرا که راه عبور از نفس است. چگونه نفس می‌تواند خود را عبور دهد و فنا نماید در حالی که اراده عبور و اراده فنا از خواهش‌های نفس است و برای تقویت و کمال او صورت می‌گیرد. پس نفس انسان هرچه دست و پا زند و تلاش نماید، باز از حیطه اراده و طلب و خواسته نفس بیرون نمی آید و برای وصول نیاز به قربانی دارد که حتماً باید به دست غیری برخلاف خواسته و طلب خودش قربان شود. پس حصول کمال برای انسان بدون افناء فی الله، یعنی فدا کردن در خدا، امکان ندارد و این امر به دست خود انسان امکان ندارد. و اما رجوع به هر استادی گرچه کامل نباشد و حاوی و دارای توحید محض از منهاج خاتم النبیین و خاتم الوصیین نباشد، آن هم غلط است، زیرا نهایت درجه تربیت و تکمیل استاد آن است که سالک را مثل خودش تربیت نماید. با استادی که خودش واجد آن مقام نیست، چگونه امکان دارد که شاگرد را در آن مقام و منزلت به قربانگاه بسپارد؟ ممکن است افرادی از مسلمانان و یا از شیعه باشند که بسیار خوب و ظاهر الصلاح و دارای نیت و روش پاک هم باشند و واقعا هم معرض از دنیا و متوجه عالم عقبا باشند، اما هنوز خودشان به توحید محض و لا اله الا الله وحده وحده نرسیده باشند. اینها حق ارشاد و دستگیری ندارند، چرا که از پیغمبران علیهم السلام که برتر نیستند. و امروز اگر پیغمبری از پیامبران زنده شود، مانند عظیمترین آنها همچون حضرت موسی و حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام، ما نمی توانیم با آنها رجوع کنیم و دستور بخواهیم و در راه سیر و سلوک الهی در تحت ولایتشان درآییم، به سبب آنکه با وجود شریعت و ولایت خاتم المرسلین، آنان در مقام و درجه پایین تر واقعند و ما باید از این مجرا و ممشا حرکت کنیم و خود را از این طریق به توحید برسانیم که اکمل و افضل مراتب توحید است. ما اگر از حضرت عیسی نه با عمل به این دین محرف امروز، بلکه با عمل به همان شریعت اصلی او هم متابعت نماییم، معذالک یک مؤمن موحد عیسوی خواهیم شد، در حالی که باید یک مؤمن موحد محمدی بوده باشیم. و بر این اصل است که جمیع شرایع غیر از اسلام منسوخ شده است، یعنی ولایت آن انبیا و اولیا منسوخ است و توان و قدرت کشش این امت خاتم المرسلین را به مقام عز ربوبی و فناء در ذات مقدس احدی از راه اسم و رسم خاتم النبیین ندارد. بنابراین همه در صفهای پایین قرار گرفته و نیازمند طلوع وحدت محمدی می باشند. هر یک از استادان و مربیانی که به مقام توحید محض و فنای خالص محمدی نرسیده باشند، روی این بیان حق دستگیری از سالک و ولایت بر وی را ندارند، چرا که خود انبیا چنین حقی را در این دوره ختمی مرتبت ندارند، تا چه رسد به پیروان و متابعانشان و تا چه رسد به کسانی که با خود آن پیامبران ربط و رابطه واقعی نداشته و از شرایع پنداریه و مناهج زنیه آنها پیروی می نمایند. از اینجاست که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به عمر که ورقی از تورات صحیح را تحصیل کرده بود و از رسول اکرم خواست تا بدان عمل کند، با حالت عصبانیت و شدتی هرچه تمامتر پرخاش نموده و فرمودند اگر موسی هم امروز زنده بود، راه گشایش و مفر و چاره‌ای نداشت مگر اینکه از من پیروی نماید. در این صورت پیروی از استاد غیر کامل که از پیروی از انبیاء اولوالعزم بالاتر نیست. وقتی آنجا جائز نباشد، اینجا چگونه می تواند جائز باشد؟ می فرمودند اگر نفی خواطر برای سالک خوب صورت گیرد، بالاخره وی را به عالم نیستی می رساند که هستی محض است، به طوری که دیگر نه تنها خاطره ای بر او وارد نمی شود، بلکه ممکن نیست وارد شود و چنان در عالم توحید مستغرق می گردد که مجال نزول به کسرات را پیدا نمی کند و خطره‌ای بر او نمی گذرد. تو گویی میان او و میان خواطر سد سکندر کشیده اند که به هیچ وجه قابل شکاف و رخنه و سلمه نمی باشد. در این حال است که خاطرات با اجازه وی و با اذن نفسانی وی وارد می شوند. یعنی اگر اجازه دهد خاطره‌ای بر ذهنش عبور می کند و الا فلا. و بنابر این حال سالک در این حال با حال پیشین او کاملا در دو جهت متعاکس قرار می گیرند. در وهله اول خواطر بدون اذن و رخصت او هجوم می نمودند و زوایای قلب را تصرف می کردند و به قول ما کودتایی در دل او حاصل می شد که باید سالک با رنج و تعب مدتها زحمت بکشد تا بتواند حضور قلب پیدا کند و خواطر را بالمره دفع نماید. ولیکن در این وهله سالک پیوسته با خدا و در حرم خداست و خاطره ای حق ورود ندارد. ممکن است روزها و ماها بگذرد و خاطره ای بر ذهنش مرور ننماید مگر خاطرات نیک و بدون ضرر که لازمه زندگی و معیشت است، مثل لزوم آباشامیدن در موقع عطش و پاسخ سلام دادن در موقع سلام کردن و امثال ذلک. اینجاست که فرق میان سالک راستین و مدعیان سلوک واضح می شود و مرد وارد در حرم از شخص مدعی ورود جدا می گردد. وان که به حقیقت عبادت و عبودیت پیوسته است، با آنکه از روی تصنع و خودساختگی بدون ادراک لذت عبادت خود را عابد و زاهد می شمرد و به قیام و قعود و رکوع و سجود اشتغال می ورزد، متمایز می شود.
و قل لقتیل الحب وفیت حقه وللمدعی هیهات ملکهل الکهل.
و به کشته راه عشق بگو از عهده وفای حق عشق برآمدی، و به مدعی راه عشق بگو هیهات از این که بتوانی از عهده وفای حق عشق برآیی. هیچگاه شخص سرمه به چشم کشیده و تصنعاً مژگان را سیاه کرده مانند شخص سیاه مژگان نخواهد بود. برو ای خاج خود را نیک بشناس، که نبود فربهی مانند آماس. من و تو برتر از جان و تن آمد، که این هر دو ز اجزای من آمد. به لفظ من نه انسان است مخصوص، که تا گویی بدان جان است مخصوص. یکی ره برتر از کون و مکان شو، جهان بگذار و خود در خود جهان شو. ز خط وهمی ها هویت دو چشمی می شود در وقت رؤیت. نماند در میان ره رو و راه، چهای و هو شود ملحق به الله. بود هستی بهشت امکان چه دوزخ، من و تو در میان مانند برزخ. چو برخیزد تو را این پرده از پیش، نماند نیز حکم مذهب و کیش. تا می رسد به اینجا که می گوید در این مشهد یکی شد جمع و افراد، چو واحد ساری اندر این اعداد. تو آن جمعی که این وحدت آمد، تو آن واحد که این کسرت آمد. کسی این سر شناسد کو گذر کرد، ز جزوی سوی کلی یک سفر کرد. شبستری قبل از این ابیات فرموده است سوال: که باشم من مرا از من خبر کن، چه معنا داردن در خود سفر کن؟ جواب: دیگر کردی سؤال از من که من چیست؟ مرا از من خبر کن تا که من کیست؟ چه هستی مطلق آید در اشارت، به لفظ من کند از وی عبارت. حقیقت که از تعین شد معین، تو او را در عبارت گفته ای من. من و تو عارض ذات وجودیم، مشبک های مشکات وجودیم. همه یک نوردان اشباح و ارواح، گهی زائینه پیدا گه زمصباح. تو گویی لفظ من در هر عبارت، به سوی روح می باشد اشارت. چو کردی پیشوای خود خرد را، نمی دانی ز جزو خیش خود را. می فرمودند: نجاست را به غیر بزن، چرا به خودت می زنی؟ هر موقعی که می بینی در اصلاح امری از امور، اعم از امور خانوادگی و داخلی و یا امور اجتماعی و خارجی، امر دائر است میان آن که آلودگی و فساد بر نفست وارد شود یا بر غیر، آن آلودگی را برای نفس خودت مپسند که دیگر قابل جبران نیست. اگر در جایی دیدی امر به معروف و نهی از منکری را که می نمایی مستلزم عصبانیت و پریشان شدن افکار و در هم ریختن صفای ذهن توست و این ضررش برای تو بیشتر است از ضرری که به وی در اثر اتیان آن جرم و جنایت وارد می شود، دست از این کار بردار و پیرامون آن مگرد. این ضرر وارد در حکم نجاستی است که بر نفس تو وارد می شود. چرا آن را بر خود می پسندی؟ بگذار ضرر بر دیگری بخورد و وی نجس شود. و خلاصه امر، طهارت نفس انسان بر هر چیز مقدم است و انسان حق ندارد به جهت رعایت مصالح خارجیه خودش را آلوده نماید، زیرا تطهیر و تزکیه نفس در فعل و حال مورد طلب و سؤال و مؤاخذه می باشد. اما رسیدگی به امور اجتماعی و سعی در حوائج مردم و تدریس و کسب و امثالها اموری است که در صورت امکان مورد بازخواست و بازپرسی واقع می شود، نه در هر صورت، گرچه در شرایط غیر ممکنه باشد. در این صورت اگر کسی می داند و می بیند در اثر وارد شدن در این امور نفسش آلوده نمی شود و از ترقی و تکامل و توحید و ایمان و ایقان و اطمینان خاطر و سکون دل و اندیشه باز نمی ماند، مسلماً بر او لازم است که به حوائج خلق خدا علا قدر الامکان قیام و اقدام نماید. و ما اگر دید که دخول در این امور مستلزم از کیسه خوردن است و سرمایه های الهی را از دست دادن است، یعنی مستلزم غفلت از خدا و گیج و منگ شدن در امور دنیا و زخارف آن و قوت خوردن در عالم کسرات است، در این فرض بر او جائز نیست که خود را بدین امور بفروشد و مبادله نماید. زیرا اولا کار خوب در خارج از شخص خوب سر می زند، یعنی از شخص الهی و موحد و صاحب یقین. در این صورت آن امر در خارج منشأ اثر خواهد شد و ثمرات نیکو خواهد داد. اما اگر از شخص منغمر در کسرات سرزند که مستلزم غفلت از نفس و خدا و عرفان الهی و خلوت و حضور قلب در حال نماز بود، دیگر آن امر امر مستحسن نیست، آن امر امر آلوده و زشت است، گرچه ظاهرش چشمگیر باشد و نزد افکار عمومی مردم و عامه خلائق از بهترین مصوبات به حساب آید. به علت آن که نتیجه تابع اخص مقدمتین است، با سین، یعنی تابع پسترین از مقدمات. و هنگامی که کاری به ظاهر در خارج از تمام شرایط حسن و زیبایی آراسته بوده، ولی عامل آن را از روی ریا و یا هوای نفس و یا مقاصد غیر الهی انجام دهد، آن عمل در حقیقت زشت است، نه زیبا، و اثر مفید و نیکو از خود به جای نمی گذارد و ما ینفع الناس نخواهد شد، گرچه آرا و افکار عمومی آن را خوب و زیبا به شمار آورد. زیرا منات واقعیت آن است که خراب است و در نزد خداوند و موقف قیامت مقبول نخواهد شد. کار زیبا از شخص زیبا صورت می گیرد، نه از شخص نازیبا، گرچه در خارج به صورت ظاهر خود را به انواع و اقسام پیرایه هایی از زیبایی وصله زده باشد. سرمه بر چشم کور وی را بینا نمی کند و وسمه بر ابروان نابینایان اثری در دید و نور چشمانشان به جای نمی نهد. از اینجاست که در فرقان عظیم الهی می فرماید
یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم.
ای کسانی که ایمان آورده اید، بر شما باد دریافتن نفوس خودتان. گمراه در صورت هدایت یافتن شما به شما آسیبی نمی رساند. و ایزن می فرماید
یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارا.
ای کسانی که ایمان آورده اید، خودتان را و اهلتان را از آتش حفظ نمایید. و ثانیاً تمام عقلای عالم اتفاق دارند در دوران امر میان ضرر قطعی بر خود انسان و یا بر غیر انسان، جلوگیری آن ضرر را از خود مقدم است از دفع ضرر از غیر. البته تمام این مسائل در صورتی است که ضرر وارد بر انسان بیشتر باشد از ضرر وارد بر غیر و یا از منفعت حاصل برای وی. مثلا شخصی اگر 1,000,000 دینار ورشکست شد و تمام سرمایه انسان 1,000 دینار است و می دانیم اگر تمام آن را هم بدهد و در امر خیر رفع ورشکستگی وی بخواهد مؤثر باشد، مؤثر نخواهد بود. 1,000 دینار در برابر 1,000 برابر آن کاری نمی کند و علاوه بر آن که به هیچ وجه اثری در رفع نگرانی و زندان مرد ورشکسته و یا آسایش خیال منصوبان او نمی کند. خود این شخص را خاکنشین نموده و عائلهش را دستخوش فقر و تنگ دستی و نگرانی می نماید. در این صورت باید سرمایه خود را برای خود نگه دارد و موجب ضرر وارد بر خود و عائلهش نشود. و اما اگر شخصی 10,000 دینار ورشکست شد و تمام سرمایه انسان 1,000 دینار است، خوب است نیمی از آن را برای رفع ورشکستگی او بدهد، چرا که 1/20 از این گرفتاری را مرتفع ساخته و ضرر وارده بر خودش گرچه مسلم است، ولیکن موجب هلاکت اهل و عیال نشده. آنها می توانند در خورد و خوراک به طور اقتصاد و تحمل کمبودی بسازند و بر خود فشار آورند در برابر آن مصوبت عظیمه که نجات خود و خاندان شخص ورشکسته است. محدث قمی گوید در بهار و غیر آن از جمله وصایای آن حضرت است به فرزند خیش که فرمود
یا بنی اصبر علی النوائب ولا تتعرض للحقوق ولا تجب اخاک الی الامر الذی مزرته علیک اکثر من منفعته له.
حضرت سید الساجدین و زین العابدین علیه السلام فرمود ای نور دیده من، بر مشکلات و مصائب روزگار شکیبا باش و متعرض حقوق دیگران مشو و دعوت برادرت را در امری که مضرت آن برای تو بیشتر از منفعت آن برای وی باشد اجابت مکن. و امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید:
ولکنی لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی،
ولیکن نظر من آن نیست که شما را اصلاح کنم گرچه مستلزم افساد خودم باشد. و این فقره از آن حضرت ضمن خطبه ایست در نهج البلاغه که سید رضی اعلی الله مقامه بدین عبارت بازگو کرده است:
و من کلام الله علیه السلام و فی ذم اصحابه کم اداریکم کما تدار البکار العمده و السیاب المتدایه کلما حیست من جانبن تهتکت من آخر.
چقدر من با شما مدارا و مماشات کنم مانند مدارا و مماشات با شترهای جوانی که کوهانشان از داخل مجروح است ولی به ظاهر صحیح می نمایند، و مانند مدارا و مماشات با لباسهای فرسوده و پوسیده که از هر طرف آنها را بدوزند از طرف دیگر جر می خورد و شکافته و پاره می شود.
اکلما اتل علیکم منصر من مناصر اهل الشام اغلق کل رجل منکم بابه و انجحر انجحار الزبت فی جهرها و الزبع فی وجارها.
آیا هر وقت سپاهی از سپاهیان شام بر شما عبور کنند و مشرف شوند یکایک از مردان شما در خانه می خزید و در را بر روی خود می بندید و مانند سوسمار ماده که در سوراخش می خزد و کفتار که در لانش پنهان می شود شما نیز در مخفیگاه های خود پنهان می شوید؟
از ذلیل والله من نصرتمو و من رمی بكم فقد رمی به افوغ ناسل و انکم والله لکثیر فی الباحات قلیل تحت الرایات.
سوگند به خدا ذلیل کسی است که شما بخواهید او را یاری کنید و دشمنی که مورد اصابت تیری چون شما قرار گیرد تیری به او پرتاب شده است که نیش پیکان ندارد و در موقع پرتابش موضع وی در وترش شکسته است. و سوگند به خدا شما بسیار اهل بزمید و اهل تفریح و تفرج در باغ‌ها و گردشگاه‌ها و کم اهل رزمید و تحمل و صبر در زیر لواهای جنگ و پرچم‌های کارزار.
و انی لعالم بما یصلحکم و یقیم اودکم ولکنی لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی.
و حقا و تحقیقا من بصیر و دانا می باشم با آنچه شما را به صلاح آورد و کجی و کاستی شما را راستی و استقامت بخشد، ولیکن نظر من آن نیست که در راه اصلاح شما خودم را فاسد و تباه سازم و به واسطه ارتکاب گناه قیامتم را برباد دهم.
ازرع الله خدودکم و اتعس جدودکم لا تعرفون الحق كمعرفتكم الباطل ولا تبتلون الباطل كابطالكم الحق.
خداوند چهره هایتان را به خاک مذلت بساید و حظوظ و بهره هایتان را تباه و هلاک و نابود کند. شما آن مقداری که باطل را شناخته اید حق را نشناخته اید و آن اندازه‌ای که در صدد ابطال و ازمهلال حق برآمده اید در صدد ابطال و ازمهلال باطل قیام ننموده اید. ابن عبدالحدید در شرح فقره و انی لعالم بما یصلحکم میگوید: حضرت میفرماید فقط شمشیر است که شما را به صلاح درآورد. بان حضرت راست گفته است، چرا که بسیاری از امور بدون آن اصلاح نمی شود. همانطور که حجاج با لشکری که می بایست با محلب بسیج شوند و تقاعد ورزیدند عمل کرد که منادی وی ندا در داد بعد از 3 روز هر کس به محلب ملحق نشده باشد، خونش برای ما هدر است و امیر ابن زابع و غیر او را کشت. در این حال مردم به سوی محلب با شتاب و سرعت خارج شده به او ملحق شدند و اما امیرالمؤمنین علیه السلام دعب و رویش آن نیست که مانند ریاست طلبان دنیا که خونها را حلال می کنند او هم خون اصحاب خود را حلال نماید و به جهت قدرت و انتظام دولتش دست بدین کار بیالاید و لحاظا می فرماید ولکنی لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی، یعنی به افساد و خرابی دین من نزد خداوند متعال، تا آخر آنچرا که در اینجا شرح داده است. حضرت مولا الموالی امیر المؤمنین علیه السلام در اینجا خوب طریق منفعت امت خود و دفع ضرر را از ایشان می داند، ولیکن قیام و اقدام به آن کار مستلزم ضرری است برای وجود نفس مقدسش. فلهذا به جهت عدم فساد نفس و تحمل ضرر دست به اصلاح امورشان به طوری که خودش می داند نمی زند. باری حضرت آقا در این سفر هنگام تشرف به حرم و زیارت و نماز در حضور مردم بسیار مراعات آداب ظاهر را می نمودند. در وقت ورود در حرم بنده وارد می شدم و زیارت نامه می خواندم و در وقت نماز بنده جلو می ایستادم و نماز را به جماعت در حرم مطهر انجام می دادیم. و این حال آقا حال تصنعی نبود، بلکه ایشان همیشه و پیوسته خود را خاضع و خاشع می دیدند. و رفقا بودند که به ایشان احترام مخصوصی بر حسب ادراکات و مشاعر خود قائل بودند، نه آنکه ایشان خود را به وجه من الوجوه برتر و بالاتر ببینند. ایشان در خدمت رفقا از هر گونه خدمت متصور دریغ نداشت، بلکه خود اقدام بر این امر می نمود. از جارو کردن اتاق و شستن و تنظیف ظروف و تهیه و خریدن مایحتاج منزل از خارج و امثال ذلک، و به قدری در این امور شاداب و سرشار بود که حقیر در این گونه موارد خاطراتی از حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام بر ذهنم خطور می کرد. در منیت المرید از محمد ابن سنان مرفوعاً روایت است که
قال عیسی ابن مریم علیه السلام یا معشر الحواریین لی الیکم حاجه فقزوها لی.
گفت عیسی ابن مریم علیه السلام گفت ای جماعت حواریون، من از شما حاجتی دارم، آن را برای من برآورید.
قالو قضیت حاجتک یا روح الله.
همه گفتند یا روح الله، حاجتت برآورده است.
فقام فغسل اقدامهم.
عیسی برخاست و پاهای ایشان را شست.
فقالوا كنا نحن احق بهذا یا روح الله.
حواریون گفتند یا روح الله، ما از تو سزاوارتر بودیم که بدین کار دست زنیم.
فقال ان احق الناس بالخدمه العالم انما تواضعت هكذا لکی ما تتوازعو بعدی فی الناس که توازعی لکم.
عیسی گفت سزاوارترین کسی که از عهده خدمت مردم براید شخص عالم است. من برای شما تواضع کردم تا شما پس از من به همین طریقی که من برای شما تواضع نمودم برای مردم تواضع کنید.
ثم قال عیسی علیه السلام به تواضع تعمر الحکمه لا به تکبر کذالک فی السهل ینبت الزرع لا فی الجبل.
پس از آن عیسی علیه السلام گفت حکمت در دل آدمی به واسطه تواضع آباد می شود، نه به واسطه تکبر. همینطور در زمین نرم و هموار گیاه می روید، نه در کوه. و چقدر دستور عالی و راقی است در این باب، آنچه را که اخیراً حضرت آقا از زبور آل محمد علیه السلام صحیفه سجادیه نقل نمودند که
ولا ترفعنی فی الناس درجتن الا حتتنی عند نفسی مثلها ولا تحدث لی عزن ظاهرن الا احدثت لی ذلتن باطنتن عند نفسی بقدرها.
بار پروردگارا، به من مقامی و درجه‌ای را در میان مردم ترفیع مده، مگر آنکه به همان مقدار از درجه و مقام من در نفسم و هستیم پایین آوری و برای من در میان مردم عزت ظاهر را برقرار مفرما، مگر آنکه به همان مقدار در نفسم و هستیم ذلت باطن مرحمت فرمایی. در اینجاست که حقیقتاً روح توحید و فنای مطلق را در سلوک آل محمد علیه السلام در ذات اقدس حق میابیم و با یاد آن ارواح طیبه و نفوس مطهره که پس از 14 قرن در مثل سیدی بزرگوار و مکرم طلوع می کند و آن راه و رسم و روش را به ما میآموزد متنعمیم و در فراق آن مردان بزرگ و آن مقامات و درجات خلوص و توحید همیشه اشکبار و چشم به راه می باشیم تا شاید نظری از روی محبت و کرامت دیرین خود نموده مشتاقان کوی لقا و وادی عشق را با لمحه‌ای شاد و با نکته‌ای مسرور نمایند.
هل نار و لیلا بدت لیلا بزی سلمی ام بارق لاح فی الزوراء فالعلمی ارواح نعمان هلا نسمة سحرا و ما اوجرت هلا نهلة بفمی یا سائق الزعن یتولبید معتصفا تی السجل بذات الشیح من ازمی عجب الحما یا راک الله معتمدا خمیلت الزال ذات الرند والخصمی وقف بسلع و سل بالجزع هل مترت بالرغمتین اسیلاتم بمنسجمی ناشدتک الله ان جزت العقیق زحن فقر السلام علیهم غیر محتشمی و قل ترکت سریعا فی دیارکمو حیاً کمیت یعیر السقم للسقمی فمن فؤادی لهیب ناب عن غبس و من جفونی دمع فاز کدیمی و هذه سنة العشاق ما علقوا بشادن فخلا عضو من الالمی یا لائمن لامنی فی حبهم سفها کف الملام فلو احببت لم تلومی و حرمت الوصل والود العتیق و بال عهد الوثیق و ما قد کان فی القدمی ما حلت عنهم بسلوان ولا بدل لیس التبدل و السلوان من شیمی رد الرقاد لجفنی عل طیفکم بمزجعی زائر فی غفلت الحلمی آهن لأیامنا بالخیف لو بقیت عشرا و واهن علیها کیف لم تدومی هیهات و اسفی لو کان ینفعنی او کان یجدا علی ما فات و ندمی عنی الیکم زباء المنحنا کرمن اهدت ترفی لم ینظر لغیرهمی طوعا لقاز اتا فی حکمه عجبا افتا بسفک دمی فی الحل والحرمی اسم لم يسمع الشكوى وابكم لم يحر جوابا وعن حال المشوق عمي.
این ابیات از عارف شهیر و راهرو خبیر مطلع بر رموز و اشارات و عالم به خفایا و کنایات و واصل به حق و فانی در ذات وی ابن فارز مصری است که پس از گذراندن ایامی را در مکه و خیف و منا در میت بعضی از وارستگان و مخلصان، اینک که از آنجا به شهر و دیار خود آمده و از آن اماکن مبارکه دور افتاده است، به یاد وادی عقیق و مکه و خیف و حالات خوش با آن احبه و اعزه از اولیاء الله می سوزد و در عشق آنها ملتهب و گداخته است و در آرزوی دیدار شب و روز می گذراند و به رؤیا و خواب هم قناعت ورزیده است. ملوصف نه تنها دیگر آنها به خواب او هم نمی آیند، بلکه همچون معشوقی که حکم به قتل عاشق کند، بدون شنوایی از کسی و بدون دیدار از چیزی و بدون زبان گویا حداقل از دادن پاسخی، حکم به قتل او نمودند و او را در کمال قساوت و بیرحمی در وادی هجران به غم و اندوه مبتلا ساختند. اینک ما در اینجا به ترجمه این ابیات بدون شرح و بست اکتفا نموده و آن را در مطالعه کریمانه دوستان ارجمند و سالکین گرامی می گذاریم. آیا این شعله فروزان لیلا بود که شبانه در ذوسلم پیدا شد؟ و یا بارقه وی بود که اولا در زورا و سپس در علم نمایان گشت؟ ای بادهای جان پرور وادی نعمان، چرا در وقت سحر نسیمی نمی وزید؟ و ای آبهای شیرین و خوشگوار وجره، چرا جرعه‌ای به دهان نمی رسانید؟ ای شتربانی که با شتاب وادی و بیابان را در می نوردی و مانند تومار به هم می پیچی و بدون دلیل و راهنما گیج و متحیر از ذات و شیه که در عظم است عبور می کنی. خدایت تو را حفظ کند. در قبیله و قوم لیلا درنگ کن و بار خود را در کنار آن درخت پرشاخه و برگ که سراپایش از گیاهان معطر و خوشبوی رند و خزام پیچیده شده است بیفکن و در کوه سلع مدینه منوره توقف کن و در جایی که راه وادی منعطف می شود بایست و بپرس که آیا در آن دوباغ درخت های اصله از بارش باران فراوان بهره‌مند گشته‌اند یا نه؟ من در پیشگاه خداوند با تو محاجه و احتجاج می کنم که چون در وقتی که خورشید بر فراز آسمان است و تو از وادی عقیق می خواهی بگذری، سلام مرا بدون محابا و ترس بانها برسانی و بانها بگو من از نزد کسی آمدم که در شهر و دیار شما از شدت عشق و هیجان زنده ولی مانند مرده‌ای بر روی زمین افتاده است و به طوری مرض و کسالت وی را فرا گرفته است که غیر از سقم و مرض چیزی ندارد و اگر بخواهد چیزی را آریه بدهد باید مرض را آریه بدهد و از دل من شعله آتشی است که از قبسی آشکار می شود و از پلک‌های چشمم اشکی است که مانند باران‌های دائم و متوالی می ریزد و این است راه و روش عاشقان که از زمانی که به بچه آهو عشق ورزیدند عضوی از اعضای خود را از درد و رنج خالی نیافتند. ای کسی که در محبت و عشق آنها مرا از روی جهل و سفاهت ملامت می نمایی، دست از ملامتت بردار، چرا که اگر تو هم عاشق می شدی ملامت نمی نمودی. سوگند به احترام آن وصل و محبت کهنه و دیرین و سوگند به پیمان وسیق و اکید و به آن چرا که میان ما در قدیم و زمان برقرار بوده است، من از ایشان به چیز دیگری نمی توانم خود را مشغول کنم به چیزی که موجب آرامش شود و به چیزی که بدل ایشان قرار گیرد، به علت آن که بدل گرفتن غیر و آرامش یافتن به امر دیگری از صفت و شیمه من نمی باشد. من که در فراق شما هیچگاه خواب ندارم و چشم بر هم ننهاده ام، اینک از شما تقاضا دارم تا لحظه خواب را به پلک های چشمانم برگردانید، به امید آن که شاید در رخت خوابم، در غفلت و بیهوشی خواب، رؤیا و خواب شما به دیدارم آید. آه آه از آن ایامی که در خیف منا بودیم، کاش 10 روز طول می کشید و وای بر آن روزها که چگونه دوام پیدا نکردند. هیهات وا اسفا، ای کاش وا اسفا و وا ندما گفتن برای من سودی داشت و یا برای مافات من تدارکی می نمود. ای آهوان بیابان، اینک شما از روی کرامت و بزرگواری خود از من دور شوید، چرا که من با چشمان خود عهد بستم که به غیر از آنها به احدی نگاه نکند. من مطیع و منقاد امر آن قاضی می باشم که در حکمش با کمال تعجب فتوا به ریختن خون من در حل و حرم داده است. آن قاضی کر است، شکایت را نمی شنود و لال است، جواب نمی دهد و از دیدن حال عاشق کور است.